استانبول فردا میزبان کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه‌ای خواهد بود. باز هم ده ها شاگرد یک مکتب در هرات مسموم شدند. رئیس جمهور پاکستان کشورش و چین را برادران آهنین نامید و حکومت لیبیا گفته است به شهروندان ایران، پاکستان و یمن اجازه ورود به لیبیا را نمی‌دهد. با سلام و عصر بخیر، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این ساعت خبری از رادیو آزادی. در رابطه با خبرهایی که لحظات پیش شنیدید، جزئیات بیشتر تا لحظات بعد را خواهد شد، اما در آغاز ساعت سرویس خبری را داریم. خبرهای افغانستان را هم دنبال خواهیم کرد، اما در آغاز از فرشته نگاه میشنویم که خبرهای جهان از چه قرار است و تازه ترین ها در جهان چیست. سلام فرشته جان.
سلام و روز بخیر امید جان. در خبرهای جهان میشنوید که رئیس جمهور پاکستان در ملاقات با همتای چینیش گفته است که عملیات ضد تروریسم برای ریشه‌کن ساختن تروریستان در کشورش موفقانه صورت گرفته است. این هم میشنوید که ترکیه میگوید 18 کارگر ساختمانی این کشور امروز صبح در شمال غرب بغداد ربوده شدند. سایر خبرها را هم داریم.
بله، تا لحظات بعد با خبرهای جهان به خودت بر میگردیم، اما حالا سحر لیوال تازه ترین خبرهای افغانستان را دارد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید فردا ششمین نشست همکاری های اقتصادی منطقوی برای افغانستان ریکا در کابل برگزار میگردد. جسد یک دختر جوان در مسیر شاهراه پل خمری دوشی یافت شده است. و در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی چهاردره ولایت قندوز 12 مخالف مسلح کشته شدند. با سلام و عصر بخیر، این هم تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید فردا ششمین نشست همکاری های اقتصادی منطقوی برای افغانستان ریکا در کابل برگزار میگردد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در روز نخست این کنفرانس روی سه موضوع مختلف بحث می شود.
روز اول کنفرانس دو مجلس جداگانه برگزار خواهد شد و در این نشست در سه مورد بحث های خواهند داشت. سه مورد عبارتند از انرژی و منابع طبیعی، اتصال منطقی و رشد تجارت و سکتور خصوصی.
آقای مستغنی گفت در نشست ریکای ششم نماینده های 30 کشور جهان و 40 سازمان بین المللی اشتراک خواهند کرد. پنجمین نشست همکاری های اقتصادی یا ریکای پنجم در تاجکستان برگزار شده بود. در این حال قرار است کابل اول هفته آینده میزبان کنفرانس به هدف بررسی چگونگی کمک های بین المللی باشد. اجمل حمید عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت مقام های بلند رتبه از 50 کشور جهان در این نشست که زیر نام سوم برگزار میگردد اشتراک خواهند کرد. آقای عبدالرحیم زی گفت در این نشست تعهداتی به بررسی گرفته می شوند که کشورهای کمک کننده به افغانستان و این کشور به جامعه جهانی در کنفرانس های لندن و توکیو سپرده بودند. وزارت مالی افغانستان میگوید این نشست برای دو روز برگزار خواهد شد. جسد یک دختر جوان در مسیر شاهراه پل خمری دوشی یافت شده است. شمس‌الدین سرحدی ولسوال دوشی به رادیو آزادی گفت که این دختر با ضرب چاقو به قتل رسیده است، اما وی گفت که تا هنوز هویت مقتول مشخص نیست و تحقیقات در رابطه با چگونگی این رویداد آغاز شده است. در این حال دکتر عبدالحلیم بخاری معاون ریاست صحت عامه بغلان گفته که جسد این دختر به شفاخانه ولایتی پل خمری آورده شده است. در دو هفته گذشته این 30 قتل زنان در ولایت بغلان به شمار می رود. قبل از این دو زن از سوی شوهرانشان در این ولایت به قتل رسیدند. و در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی چهاردره ولایت قندوز 12 مخالف مسلح به شمول دو قمندان کشته شدند. سید سرور حسینی سخنگوی قمندانی امنی این ولایت به رادیو آزادی گفت این درگیری که صبح امروز آغاز شده بود اکنون پایان یافته است. طالبان مسلح در مورد تبصره نکردند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را فرشته نگاه تقدیم می‌کند.
ممنون حسین. رئیس جمهور پاکستان در ملاقات با همتای چینیش پاکستان و چین را دو برادر آهنین خطاب کرد. در ملاقات میان رؤسای جمهور دو کشور که امروز در پیکینگ صورت گرفت، ممنون حسین گفت عملیات ضد تروریسم تحت نام ضربه هست برای ریشه‌کن ساختن تروریستان در کشورش موفقانه صورت گرفته است. رئیس جمهور پاکستان همچنان افزوده است: فکر می کنم تقریبا تمامی اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرق از پاکستان حذف شدند. گزارش ها به نقل از شی جی پینگ رئیس جمهور چین می گویند پیکینگ از تلاش پاکستان برای حفظ امنیت ملیش حمایت می کند. ترکیه می گوید 18 کارگر ساختمانی این کشور در شمال غرب بغداد را بوده شدند. نومان کرتولماس معاون سرعظم ترکیه امروز گفت با وزارت داخله عراق در تماس نزدیک هستیم و امیدواریم که این رویداد به طور مثبت پایان یابد. ربوده شدگان انجینران و کارگران یک شرکت ساختمانی ترکی بودند که برای ساختن یک جیمنازیوم ورزشی به منطقه شیعه‌نشین صدر رفته بودند. بر اساس گزارش‌ها ربایندگان لباس‌های نظامی بر تن داشتند و اتباعی ترکیه را از خوابگاه آنها با خود بردند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. صدها پناهجو که برای پناهندگی در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی غربی تلاش دارند در بیرون ایستگاه خط آهن بین المللی بوداپست برای دومین روز دست به تظاهرات زدند. این پناهجویان شعارهای ما چی می خواهیم؟ صلح؟ ما به چی نیاز داریم؟ صلح را سر دادند. در تظاهرات روز گذشته نیز پناهجویان از انگری می خواستند آنها را اجازه رفتن به آلمان بدهد. بیش از 2000 پناهجوی دیگر بیرون از ایستگاه خط آهن زمان خیمه زدند که پلیس دیروز مانع ورود آنهایی شد که ویزای بیرون شدن از این کشور را نداشتند. در پاسخ به سوالی که آیا هنگری به ریل پناهجویان اجازه خروج از این کشور را خواهد داد، یک سخنگوی حکومت این کشور گفت قوانین اتحادیه اروپا را رعایت خواهند کرد. به گفته وی در قلمرو اتحادیه اروپا تنها پناهجویان می توانند سفر کنند که اسناد معتبر داشته باشند. اتحادیه اروپا با بحران بی سابقه پناهجویان درگیر است. 50,000 پناهجو در ماه آگوست وارد هنگری شدند. رئیس جمهور روسیه بیش از سفر دروزش به چین تا یک مصاحبه گفت تحریم های وضع شده بالای کشورش از سوی اتحادیه اروپا به بهبود روابط تجارتی میان مسکو و پیکینگ کمک کرده است. ولادیمیر پوتین گفت چین از سال 2010 میلادی شریک تجارتی روسیه است و در 2014 میلادی با وجود روند نامناسب در اقتصاد جهانی چین و روسیه موفق به حفظ حجم معاملات تجاری خود شدند که به 88.4 میلیارد دلار رسید. قرار است ولادیمیر پوتین در مراسم 70مین سالگرد پیروزی چین در برابر ژاپن در جنگ جهانی دوم شرکت کند. و خبر اخیر این که 6 مرکز تأسیس شده از سوی ناتو در مرزهای شرقی اتحادیه اروپا دیروز آغاز به فعالیت کردند. این مراکز در پاسخ به تهدید امنیتی از سوی روسیه تأسیس شدند. این مراکز که در بلغاریا، استونیا، لیتوانیا، پولند و رومانیا موقعیت دارند برای تمرینات مشترک ایجاد شدند. و گفته یک سخنگوی ناتو این مراکز شروع به کار کردند اما تا کنون به طور کامل فعالیت‌هایشان را آغاز نکردند. قرار است ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو فردا در مراسم افتتاح یکی از این مراکز به لیتوانیا برود. پایان سرویس خبری و حال برای شنیدن وضعیت آب و هوای کشور همکارم الیاس صالح را همراهی کنید.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16. قندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 22. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16. شهر جلال آباد آسمان نیمه ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 23. غزنی آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 12. گردیز آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 12. و شهر بامیان نیز آسمان نیمه ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 6 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
شنونده ساعت خبری رادیو آزادی هستید. 5:10 دقیقه به وقت افغانستان است. این هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. کابل فردا میزبان کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه‌ای خواهد بود. باز هم ده ها شاگرد یک مکتب در هرات مسموم شدند.
ساعت اول درس خواندیم، بعد باز وقتی که بوی میداد ما را کلا از مکتب خارج کردن. از مکتب بیرون شدیم، بازم دیگه حال خراب شد.
در همین ساعت خبری عوامل کاهش بی سابقه ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی را هم بررسی خواهیم کرد. رئیس جمهور پاکستان کشورش و چین را برادران آهنی نامیده است و حکومت لیبیا گفته که شهروندان ایران، پاکستان و یمن را اجازه ورود به لیبیا نمی‌دهد. با سلام، عصر بخیر دوباره. من امید مرزبان در این ساعت خبری از رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم امان امیرزای هم به شما سلام میرسانم. کابل فردا میزبان کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه‌ای خواهد بود. نماینده های ده ها کشور و نهاد بین المللی در این کنفرانس در کابل شرکت خواهند کرد. این کنفرانس به ریکای 6 معروف است. همکارم فرشته فریبا واحدی در کابل است با جزئیات بیشتر.
کابل به روزهای پنجشنبه و جمعه میزبان نشست ریکا یا همکاری‌های منطقه‌ای اقتصادی برای افغانستان میباشد. وزارت خارجه افغانستان میگوید سعی دارد این نشست در مقایسه با نشست‌های قبلی آن نتیجه بهتر را در پی داشته باشد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که با تجربه از نشست‌های قبلی در ششمین نشست ریکا خلاهای نشست‌های پیشین را پر خواهند کرد.
ما امیدوار هستیم که مثمرتر و نتیجه بخشتر از کنفرانس های قبلی ریکا باشه. دلیلی که انتظار نتایج بیشتر و چشمگیرتر از ریکای ششم را داریم این است که در این کنفرانس ریکا از تجارب و درس های آموخته شده از کنفرانس های ریکای قبلی هم مد نظر گرفته شده اند.
آقای مستغنی گفت که در روز نخست نشست ریکا روی انرژی و منابع طبیعی، اتصال منطقه‌ای و رشد تجارت و سرمایه گذاری خصوصی بحث خواهد شد. همچنان وی افزود که در کل در ششمین نشست ریکا در مورد پروژه های پنج جانبه و سه جانبه خط آهن، بندر چابهار، رای لاجورد همچنان بحث و گفتگو خواهد شد. مسئولان در وزارت خارجه میگویند که نتیجه بحث‌های روز نخست کنفرانس ریکا به روز جمعه در نشست اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نشست ریکا نماینده‌های 30 کشور و 40 سازمان بین‌المللی شرکت خواهند کرد. کنفرانس ریکا برای اولین بار در سال 2005 در کابل برگزار شد و 4 نشست دیگر آن در پاکستان، هند، تاجیکستان و ترکیه برگزار شده بود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که تعهدات و نتیجه ششمین نشست همکاری‌های منطقه اقتصادی برای افغانستان را به گونه جدی دنبال کرده و در بخش‌های مختلف گام‌های عملی اتخاذ خواهند کرد.
ریکای ششم تأکید دارد بالای مکانیزم‌های ترتیب و پیگیری و پروژه‌های مورد بحث در کنفرانس ریکای ششم. این مکانیزم‌های ترتیب و پیگیری شامل گزارش دهی منظم از پروژه‌ها به همین گونه میکانیزم های برای رفع موانع مالی که تطبیق پروژه ها با او مواجه شده میتونه.
در این میان آگاهان امور اقتصادی نشست همکاری های منطقه اقتصادی برای افغانستان را با اهمیت میدانند و میگویند برای افغانستان لازم است تا با استفاده از این فرصت توجه جهان را به این کشور جلب کند. فریبا وایدی، رادیو آزادی، کابل.
انتظار می رود اشتراک کننده های ریکای شش از ادامه همکاری های اقتصادیشان با افغانستان سخن بگویند. حالا روی این نکته بحث می کنیم که مردم افغانستان از این کنفرانس چه توقع دارند. تا لحظات بعد نظر شما شنونده های عزیز را هم خواهیم پرسید. به شماره های استودیو رادیو آزادی زنگ بزنید و با ما بگویید که شما از کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه‌ای در کابل چه توقع دارید. اما پیش از اینکه به تماس های شما پاسخ بدهیم، نظر آذرخش حافظی مسئول روابط بین المللی اتاق تجارت افغانستان را میپرسیم که در تماس تلفنی همین حالا با ما هست. جناب حافظی با عرض سلام، در کل انتظارات از کنفرانس همکاری های منطقه‌ای اقتصادی در کابل چه هست؟
توقع ای است که به دوام همکاری های قبلی جامعه بین المللی با افغانستان، باز هم در کنفرانس ریکا جامعه بین المللی و مؤسسات معتبر جهانی کمک های خود به افغانستان دوام بدن، همکاری های اقتصادی منطقوی هم با مشارکت افغانستان صورت بگیره و افغانستان به عنوان یک کشور محاد بخشکر ولی دارای یک موقعیت جیو اکانومیکی بسیار بارز بتانه که از جیو اکانومی خود استفاده معقول و درست بکنه، شاهراهای آسیایی که از افغانستان عبور کنه بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و همچنان خط آهن باید داشته باشیم، پایپلاین هایی که بر انتقال گاز و تیل است و در این زمان لاین های برق و سایر مناسبات اقتصادی منطقوی از طریق افغانستان به این کنفرانس باید مورد بحث قرار بگیره و تسهیل شود.
ظرفیت های موجود در حکومت افغانستان را برای استفاده از این کنفرانس چقدر و چگونه ارزیابی میکنین شما؟
اول خوب باید عرض کنیم خدمت شما با صراحت باید بگم که یکی خو جبر است یک اختیار. جامعه بین المللی اگر بخواید یا نخواید، اگر حکومت ما توانا و قوی باشه یا نباشه، به خاطر یک تریلیون دلاری که دواسان خرج کرده، به خاطر جوانان خود که دیگه خونش را ریختانده، مجبور و مکلف است که دستاوردهای خود را حفظ کنه. به این موقعیت نقش حکومت افغانستان بسیار مهم نیست، ولی برای اینکه منافع افغانستان تا جایی که به جهانداری تعلق داره این کار صورت میگیره، ولی تا جایی که افغانستان به عنوان یک کشور خودش حیات ملی داره، برای جلب سرمایه گذاری ها و برای جلب حمایت و جلب کمک های بین المللی باید حکومت افغانستان در کنار منافع بین المللی منطقه‌ای باید منفعت های خود را درست تعریف کنه و قادر باشه به این که از این منفعت ها دفاع کنه و او را از منشور منافع منطقه‌ای و جهانی عبور بده تا منافع ما جزء منافع منطقه و منافع منطقه‌ای ما جزء منافع جهانی شود. این یک کار در معرفی است که باید حکومت افغانستان انجام بده.
اشتراک نکردن وزیر خارجه هند در این کنفرانس چقدر تأثیر منفی خواهد گذاشت؟ هند کشور قدرتمند از نگاه اقتصادی در منطقه است.
هندوستان یکی از کشورهای کمک کننده بزرگ افغانستان است و کمک های از اون به شکل بسیار مؤثر در افغانستان استفاده شده. در هر جایی که کمک کردن در کمک از اون سوی استفاده و دزدی و ایگپا نبوده، به این خاطر حضور وزیر خارجه هندوستان در افغانستان بسیار مهم بود. اما اینا او سطح پایین آوردن متاسفانه و شاید به خاطر از این بوده باشه که حکومت جدید ما در اول بسیار با کشور رقیب از اون گرم گرفت و تقریبا در 18 ماه گذشته روابط بسیار گرم نبوده، از این خاطر اونا هم خواستن عکس العمل نشان بده.
با تشکر جناب آذرخش حافظی مسئول روابط بین المللی اتاقای تجارت افغانستان.
آقای رئیس روابط مسئول بین المللی دیگه کساست.
بسیار تشکر رئیس اتاق تجارت افغانستان. بسیار تشکر جناب حافظی و با معذرت. با تشکر. حالا نوبت شما شنونده های عزیز است که در این برنامه با ما سهم بگیرین و نظرتان را در رابطه با کنفرانس اقتصادی همکاری های منطقه‌ای در کابل با ما در میان بگذارین. شما از این کنفرانس چه توقع دارین؟ شماره های تلفن رادیو آزادی است 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای تلفن هایتان هستیم. حالا شنونده روی خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرمایید رادیو آزادی است.
بلی سلام علیکم امید جان، تاسو سلام ولاندې کوم تاسو ټول کارکون کا ورېدو کوم سلام ولاندې کوم پرستون یم. بلی راځي کنفرانسونه خو ډیر جوړ شي د افغانستان د خلکو د کومک لپاره، خو هم افغانانو ته چندانې پیدا ونه کړل. که پر چیرې دا کنفرانس هم جوړ شي د افغانستان د اقتصادي پارسه کې، اقتصاد پارسه کې واقعان افغانانو ته معاصر تمام شي، او دا کومکونه چې د افغانستان سره کېږي نړیوال کومکونه واقعان کچیری پر صحیح ځای ولګېږي، افغانانو ته کار پیدا شي، او اول افغانانو ته امنیت راشي، بیا اقتصاد د خلکو قوي کېدلی شي. نو کچیری پر صحیح ځای ولګېږي واقعان موږ خوشبینه یو داسې کنفرانسو ته، او که داسې وي چې بیا هم د پخوانیو کنفرانسو د جوړېدو په حساب باندې چې پخوانیو کنفرانسونه جوړ شوه او کومکونه د افغانستان د خلکو سره وسوه، اما د یو څو محدودو خلکو متعددو خلکو یا محدودو خلکو جیبو ته ولوېدل، تر ننه پورې د افغانستان خلکو ګدایي ته اشاره کوي، لاسه فقرې و خلکو ته ورځي، اقتصاد نه لري، نن خلک بېکاره دي، هېڅ شی نه لري. دا ټول خشونتونه اولان مخالفتونه چې راځي لامل یې بېکاري ده.
تشکر جناب پښتون صاحب، تشکر از شما. شنونده دیگه روی خط داریم، سلام علیکم، بفرمایین، رادیو آزادی است.
سلام و احترام دارم امید جان بر شما و همکارو شنونده شما قاری اسلام دیگه زاخوش از تخار هستم.
بر شما هم قاری صاحب بفرمایید.
ما توقع ما از این کنفرانس که فردا وقتی در کابل شروع میشه یا برگزار میشه، یک باید به جوانان ما با یک زمینه یک کار چیز چیز بکنم. به شما ببینین با میلیاردها دلار در افغانستان مصرف شد، اکثر جوانان ما از بیکاری از بیچارگی زیاد رو به از کشور فرار میکنن، با کشورهای اروپایی غیر قانون رو اونجا بیچاره از دوستی بیتا با دخی بیچاره اونجا برشان میسر نمیشه، در دو بیچاره که بسر نمیشه. باید این زمینه کارم به جوانه از ایمو در این بایتاب کانفرانس باید مدی نظر گرفت شوه.
با تشکر جناب قاری صاحب. خب حالا شنم دیگری خط داریم، سلام علیکم، بفرمایین، رادیو آزادی است.
تشکر آجی عزیمی هستم از ولایت هلمند.
خوش آمدین آجی صاحب عزیمی.
تشکر، زنده باشی. کنفرانس هایی که دایر می شود در داخل افغانستان برای افغانستان مفید است، به خاطر که افغانستان یک موقعیت جوکانومیک داره و برای یعنی موقعیت جوکانومیکش این کنفرانس که در داخل افغانستان در شهر کابل در پایتخت افغانستان دایر می شود مفید می باشد، در صورتی که داران ما با آن عمل کنه و قطع باشن و کدام فیصله که در کنفرانس میشه و کدام کمک هایی که وعده میشه در کنفرانس با او عمل کنه و با درد مردم افغانستان بخوره. تشکر.
با تشکر جناب عزیزی صاحب، بسیار تشکر از تماستون. خب با یک شنونده دیگه هم صحبت میکنیم و بعد برمیگردیم به دیگر مسائل. خب سلام علیکم، بفرمایین، رادیو آزادی است، ساعت خبری.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایین. خوش آمدین آقای ارمانی، بفرمایید نظر شما در رابطه با و توقع شما از کنفرانس اقتصادی منطقه‌ای در کابل چه هست؟
دا هغه لکه چې وایي چې پرون خبرو کې ویل چې اداري فساد باندې چې په افغانستان کې طالبان دغه خطر نه ده لکه اداري فساد. سلام علیکم.
بسیار تشکر از تماستون، تشکر از شنوندگان دیگه که هم تماس گرفتن. متاسفانه که همه تماس ها را جواب دادن نمیتونیم، با تشکر، وقت کم هست، اما به هر حال شما میتونید به ما اس ام اس بفرستین، پیام و گفتنی تان را به شماره 818 اس ام اس بکنین، اگر تلفن افغان بی سیم دارین به ما میرسه، و اگر دیگر پیام و گفتنی دارین همچنان میتونین روی تلفن پیامگیر رادیو آزادی پیامتان را به صدای خود ثبت بکنین تا ما هم در فرصت های مناسبی پیام های شما را پخش بکنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی است 07-4-620. و البته که صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم در خدمت شما هست، در این صفحه میتونین ابراز نظر بکنین در رابطه با مسائل مختلف افغانستان، منطقه و جهان. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar.
ساعت خبری رادیو آزادی.
حالا شنونده ساعت خبری رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 رادیو آزادی ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج با شما است. کابل اوایل هفته آینده میزبان یک نشست تعقیبی کنفرانس های توکیو و لندن خواهد بود. وزارت مالی افغانستان میگوید که در این نشست که به نام SOM یاد می شود، در مورد کمک های جامعه جهانی و پاسخگویی حکومت افغانستان از چگونگی مصرف این کمک ها بحث می شود. از سوی هم برخی از کارشناسان اقتصادی برگزاری این کنفرانس ها را به خاطر دوام کمک های جامعه جهانی و افغانستان مهم دانستند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
ده ها نماینده کشورها و سازمانهای کمک کننده اوایل هفته آینده در یک کنفرانس بین المللی در مورد ادامه کمک هایشان با افغانستان و چگونگی پیشرفت ها در این کشور بحث می کنند. اجمل حمید عبدالرحیم زی از سخنگوی وزارت مالی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در این نشست روی اولویت های حکومت افغانستان مانند امنیت، حکومتداری خوب و بخش های مهم دیگر بحث می شود و جهان بر تداوم کمک هایش با افغانستان تعهد می کند. آقای عبدالرحیم زی موضوعات مورد بحث در این نشست
تمام مسائل ملی که به افغانستان مربوط می شود، اگر آن سکتور خصوصی است یا در بخش حقوق زنان و یا هم در مورد امنیت و یا در بخش های دیگر، روی این موارد بحث صورت می گیرد و به اساس موارد یاد شده روی اولویت های حکومت افغانستان بحث می شود.
این نشست به خاطر ارزیابی کمک هایی که در کنفرانس های لندن و توکیو صورت گرفته راه اندازی شده و حکومت افغانستان نیز در این نشست از چگونگی مصرف آن پاسخ خواهد داد. کنفرانس توکیو در سال 2012 میلادی برگزار گردیده بود که در آن تعهد 16 میلیارد دلار کمک به افغانستان صورت گرفت. از سوی هم پس از ایجاد حکومت وحدت ملی در دسامبر سال 2014 نیز نشست به خاطر ادامه کمک های جامعه جهانی به افغانستان در لندن برگزار گردید. در هر دو کنفرانس تاکید شد که این کمک ها در مقابل اقدامات درازمدت حکومت افغانستان داده می شود. جامعه جهانی به طور مشخص به خاطر حکومتداری خوب، مبارزه با فساد اداری، تامین حقوق بشر و برخی اقدامات درازمدت این کمک ها را به حکومت افغانستان تعهد کرده است. از سوی هم عبدالقادر جیلانی سخنگوی پیشین وزارت مالیه و یک تن از کارشناسان اقتصادی میگوید که برگزاری همچون نشست ها برای ادامه کمک های جامعه جهانی با افغانستان بسیار مهم است.
نشست سوم واقعا برای افغانستان یک نشست حیاتی است، زیرا در این نشست افغانستان در مورد پیشرفت های که ما به جامعه جهانی تعهد کرده بودیم آن مسائل را به جهان شریک می سازد و در مقابل جامعه جهانی نیز یک سلسله تعهدات دارد به افغانستان که تعهد اساسی آن کمک 4 میلیارد دلار کمک سالانه به این کشور می باشد.
به گفته آقای جیلانی در این نشست حکومت افغانستان برای اولین بار از جامعه جهانی می خواهد تا کمک های جهانی از طریق حکومت این کشور به مصرف برسد. در همین حال برخی از کارشناسان می گویند افغانستان از توجه کشورهای جهانی بیرون شده و جامعه جهانی بیشتر در نشست ها بر مسائل کشورهای آسیای میانه و اوکراین تمرکز می کند. آنها می گویند حکومت افغانستان باید تلاش نماید تا جامعه جهانی را به خاطر کمک های دراز مدتش با این کشور قناعت بدهد. در غیر آن دستاوردهای 13 ساله از دست خواهد رفت.
شنونده رادیو آزادی هستید. شماره از نماینده های مردم افغانستان در ولسی جرگه امروز گفتند که طالبان مناطقی را که از دست داده بودند دوباره تصرف کردند. این نماینده ها میگویند که برای حفظ مناطق تصفیه شده از حضور طالبان، حکومت افغانستان باید یک استراتژی یا برنامه لازم را روی دست گیرد. وزارت دفاع افغانستان به این پاسخ به این درخواست چه پاسخی دارد؟ نظیفه محبوبی در گزارش میگوید.
هفته از پایان عملیات های نظامی در بخشای از کشور نمیگذارد که دوباره این بخشا زیر اداره طالبان قرار میگیرد. بخشای از هلمند، فاریاب، غور، ننگرهار، نورستان، بدخشان و کندز به تازگی از سوی نیروهای امنیتی افغان پاکسازی شده، اما دوباره به دست مخالفان مسلح دولت سقوط کرده است. عبدالحی آخوندزاده، یکی از نمایندگان ولایت هلمند در ولسی جرگه، میگوید نیروهای امنیتی در عملیات ها در این ولایت تلفات سنگین به مخالفان مسلح دولت وارد ساختند. اما این که حکومت افغان افغانستان یک برنامه درست برای حفظ مناطق تصفیه شده ندارد، دوباره این بخشا به دست طالبان افتاده است.
نیروهای امنیتی ما بازار و ولسوالی و کماندانی مساکلا را به دست آوردند، اما متاسفانه پس از چند ساعت وقتی که بمبار اونجا خارجا کمک نکرده، پس طالبا کنترل این ولسوالی را به دست آوردند. میوالی بازار ولسوالی او مرکز کلش در دست طالبا است. دیگه مرکزیت ولسوالی مساکلا میوالی در دست طالبا است. او ولسوالی نوزاد مکمل در دست طالبا است. جات حمله شده از طرف طالبا. تقریبا دین شب شده پری شب شده سری پستای امنیتی.
در شمال کشور می شود از ولایت فاریاب نام برد، ولایتی که هفته ای از پایان عملیات های نظامی در آن نمی گذرد. نبردی که نزدیک به 2 ماه در این ولایت زمان گرفت. از سوی عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور رهبری می شد، اما با بیرون شدن وی طالبان به کشتار مردم پرداختند و گفته می شود که برخی مناطق را دوباره در این ولایت زیر ادارهشان درآوردند. فتیح الله قیصاری یکی از نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه می گوید منطقه کینتی ولسوالی قیصار پس از عملیات نظامی نیروهای امنیتی دوباره به دست طالبان افتاده است.
یک بخش ولسوالی قیصار به نام کجا کینتی که میگن اونجا را پس گرفت اقتدار قریه است و دیگه اکثریت جای از معاون اول گرفته فابارجی. استراتژیک دولت باید همینطور باشن، جایی که معاصر است اونجا باید دولت امنیتشان بگیره، بیشترش در دولت مربوط داره، باید از دولت پوشیده شو. از دست رقیب دولت جایهایتان میگیره پس گلایش میتونه باید از دولت پوشیده شو.
در حال حاضر نیروهای امنیتی در 14 ولایت کشور در میدانهای نبرد میرزمند، عملیات هایی که هزینه مالی و تلفات جانی را به همراه داشته است. باری آرز یکی از جنرالان پیشین میگوید حکومت باید یک استراتژی قوی برای حفظ بخشایی که با هزینه هنگفت مالی نظامی از طالبان گرفته می شود روی دست گیرد. با این همه وزارت دفاع افغانستان میپذیرد که بسیاری از بخشا پس از واپسگیری از طالبان دوباره زیر اداره این گروه در می آید، اما هشدار می دهد که طالبان برای گرفتن ولسوالی ها پیروز نخواهند شد. جنرال افضل امان معاون اپراسیون این وزارت:
در ارتباط جریان عملیات و اجرای عملیات های ما و ارتباط در ختم عملیات، وزارت دفاع ملی اهداف خاص خود داره و استراتژی هم در این راستا وجود داره. در اوقات واقعا متذبه وقتی که قوات بیرون میشن دشمن در جا جابجا میشه.
پس چی نیاز است که عملیات شود که دوباره ای در اختیار طالبا قرار میگیره؟
ناگزیر ما دیگه نمیتونیم در کل افغانستان باقی بمونیم. به ارتباط ساعت
حضور طالبان و دیگر جنگجویان خارجی در میدانهای نبرد در برابر نیروهای امنیتی و واپسگیری بخشی از ولسوالی‌های کشور چالشی است که به گفته بسیاری از نمایندگان مردم و آگاهان نظامی برمیگردد به نبود یک برنامه لازم از سوی حکومت. نمایندگان مردم در ولسی جرگه باور دارند تا هنگامی که نیروهای امنیتی با تجهیزات نظامی سنگین مجهز نشوند، دشوار است که بتوانند بخشای پاکسازی شده از حضور مخالفان را حفظ کنند.
حالا به نیمه ساعت رسیدیم. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با فرشته نگاه.
وزارت خارجه افغانستان میگوید فردا 6 نشست همکاری های اقتصادی منطقوی برای افغانستان یا ریکا در کابل برگزار می شود. قرار است یک کنفرانس دیگر نیز در اوایل هفته آینده به هدف بررسی چگونگی کمک های بین المللی با اشتراک مقام های بلند رتبه از 50 کشور جهان در کابل برگزار شود. در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی چاردره ولایت کندز 12 مخالف مسلح به شمول 2 قمندان کشته شدند. تعداد شاگردان مسموم شده یک مکتب دخترانه در ولایت هرات به حدود 60 تن رسید. به گفته مسئولان شفاخانه اوزوی هرات احتمال دارد تعداد مسموم شدگان افزایش یابد. اتحادیه اروپا تحریم ها بر روسیه را به سبب دخالت آن کشور در امور اوکراین و الحاقش به جزیره کریمیا تا 6 ماه دیگر تمدید کرد. رئیس جمهور پاکستان در ملاقات با همتای چینوییش گفته است که عملیات ضد تروریسم برای ریشه‌کن ساختن تروریستان در کشورش موفقانه صورت گرفته است. و ترکیه میگوید 18 کارگر ساختمانی این کشور امروز صبح در شمال غرب بغداد ربوده شدند.
و حالا هم تازه ترین ها از ورزش.
آینه روز ورزش.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. در سلسله رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امروز چهارشنبه تیم‌های اسپین غربازان و موج‌های آمو با هم بر رقابت می‌پردازند. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال امروز برای رادیو آزادی گفت که این اولین دور بازی هفته دوم این رقابت هاست که قرار است تیم‌های طوفان هریرود و شاهین آسمایی فردا با هم رقابت بکنند. گفته نیست که رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در 3 روز هفته چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در استادیوم فوتبال پس از ظهر برگزار می شود. قرار است تیم ملی 19 ساله کرکت فردا در مقابل تیم میزبان مالزی به میدان رقابت برود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان برای انجام این مسابقات آمادگی کامل دارد.
قرار است فردا افغانستان آخرین بازی خود را با مالزی تیم میزبان این مسابقات انجام بدهد و ما امیدوار هستیم که انشالله این بازی را هم افغانستان برنده خواهد شد.
او ابراز امیدواری نمود که افغانستان در این بازی نیز برنده شود. در خبر دیگر میشنوید که سفارت استرالیا در افغانستان برای تجهیزات تورنمنت شش آبره بیش از 21 هزار دلار کمک نموده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان میگوید که سفیر استرالیا در کابل گفته است که کرکت افغانستان در آینده دستاوردهای خوبی خواهند داشت. بر ریاست تربیت بدنی افغانستان بازیکنان سه رشته ورزشی را که در مسابقات خارجی به قهرمانی دست یافته و مدال‌های طلا را کسب کردند ستایش کرد. این بازیکنان به پیروزی در مقابل تیم‌های تایلند، ایران و پاکستان دست یافتند و مدال‌های برنز و طلا را از آن خود کردند. سید نصرت ماجاه مسئول بخش ارتباطات عامه این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت که این بازیکنان چند قبل سه مدال طلا و دو مدال برنز را در رقابت‌های مویتای در برابر تایلند، دو مدال طلا در بازی سنوکر در مقابل پاکستان و همچنان سه مدال طلا و سه مدال برنز را در بازی کاراته در برابر ایران به دست آوردند.
و از لیگ برتر افغانستان روشن، خبر تازه‌ای که موج‌های آمو و سپین قربازان بازیشون همین الان جریان داره و به دقیقه 78 رسیده. سپین قربازان 2-1 در این بازی هنوز پیش است. و حالا هم از جهان ورزش، نوواک جاکوویچ و رافائل نادال تنیس بازان برجسته جهان ماه آینده در یک بازی نمایشی در تایلند رو در روی هم قرار می‌گیرند. سوات لیپتاپانلوپ رئیس سازمان تنیس لان امروز گفت که این بازی در دوم ماه اکتبر برگزار خواهد شد. او گفت این بازی برای جلب دوباره توریست ها پس از بمبگذاری مرگبار ماه آینده با اهمیت است. نادال اسپانیایی و جاکوویچ سربستانی رقیبان سرسخت همدیگر هستند. محدودیت 5 ساله‌ای که بالای دو کرکت باز ملی پوش پاکستانی وضع شده بود امروز به پایان می‌رسد. هرچند سلمان بت و محمد آصف پیش از این که اجازه بازی با تیم ملی کشورشان را به دست بیاورند تحت نظارت جدی کرکت بورد پاکستان باقی می‌مانند. این دو کرکت باز در سال 2010 هنگام بازی پاکستان با انگلند با آنچه در کرکت با سپات فیکسینگ معروف است مجرم شناخته شده بودند. سپات فیکسینگ به این معناست که در جریان بازی کرکت یک بازیکن با تفاهم قبلی توپ را آنچنانه که بازیکن تیم حریف میخواهد برایش پرتاب میکند تا تیم حریف بتواند رنز بیشتر بگیرد و نتیجه بازی تغییر کند. و شهر دوربن افریقای جنوبی به حیث میزبان مسابقات ورزشی کشورهای مشترک المنافع در سال 2022 برگزیده شد. دوربن نخستین شهر افریقایی خواهد بود که این مسابقات را میزبانی میکند. ورزشکاران از 71 کشور جهان در 16 رشته ورزشی در این مسابقات که هر 4 سال بعد برگزار میشود با هم رقابت میکنند. و اگر ما را همراهی کنید در این ساعت خبری از این تحولات هم بیشتر میشنوید. باز هم ده ها شاگرد یک مکتب در هرات مسموم شدند.
ساعت اول درس خواندیم، بعد باز وقتی که بوی میداد ما را کلن از مکتب خارج کردند. از مکتب بیرون شدیم باز هم دیگه حال خراب شد.
رئیس جمهور پاکستان کشورش و چین را برادران آهنین نامیده است. در همین ساعت خبری عوامل کاهش بی سابقه ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی را هم بررسی خواهیم کرد. و حکومت لیبیا گفته است شهروندان ایران، پاکستان و یمن را اجازه ورود به لیبیا نمی‌دهد. شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. مسئولان صحی در هرات میگویند که دست کم 60 نفر از شاگردان یک مکتب دخترانه به خاطر آنچه استنشاق گاز خوانده می شود مسموم شدند. افراد مسموم شده شاگردان صنوف اول تا پنجم مکتب هستند که برای تداوی به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شدند. شاپور صابر جزئیات بیشتر را از هرات دارد.
صدای ناله های بختاور شاگرد صنف پنجم مکتب است که از شدت درد ناشی از مسمومیت بروی بستر مریضی قلتیده و سخت ناله می کشد. بختاور 12 ساله همراه با شمار از شاگردان مکتب حبیب المصطفی در شمال غرب شهر هرات به دلیل آنچه استنشاق گاز در داخل صنفای درسیشان خوانده شده است مسموم شدند.
ما اصلا اول صبح که رفتیم مدرسه هیچ چی نبود، کلا جایم تمیز بود، خالای مکتب شسته بود دوباره کلا دیگه. باز بوی نمیداد، رفتیم ساعت اول درس خواندیم، بعد باز وقتی که بوی میداد ما را کلا از مکتب خارج کردن. از مکتب بیرون شدیم بازم دیگه حال خراب شد.
در جریان دو روز گذشته این برای دومین مرتبه است که شاگردان مکتب دخترانه حبیب المصطفی مسموم می شوند. گزارش های اولیه از شفاخانه یوزوی هرات حاکی از آن است که 58 تن از دختران مکتب مسموم شدند. محمد ناصر فوشنجی رئیس شفاخانه حوزوی هرات وضعیت صحی مسموم شدگان را رضایت بخش خوانده گفت که امکان آن وجود دارد که این آمار افزایش یابد.
در حدود 60 واقع مسمومیت گاز آمده. تعلیمین عین امو بوی و امو ترتیبی که قبلا بوده احساس میکنن. وضعیت همش خوب است.
در طول سه ماه گذشته این برای سومین مرتبه است که دختران مکتب در مرکز شهر هرات به دلایل مشابه مسموم می شوند، اما مقامات کشفی همچنان تاکید می کنند که تحقیقاتشان به خاطر روشنایی بیشتر این قضایا ادامه دارد. این حوادث در حال مبهم باقی مانده است که مسئولان در ریاست معارف ولایت هرات این گونه رویدادها را کار گروه‌های مسلح غیرمسئول در ولایت هرات می دانند. حبیب الله حبیب عامر معارف شهری ریاست معارف هرات نسبت به وضعیت موجود نگران است. آقای حبیب از مقامات امنیتی می خواهد تا این قضایا را به صورت جدی پیگیری کنند، در غیر آن پیامدهای بد را روی وضعیت معارف هرات خواهد گذاشت.
بالای 100 گروه متجانس فعلا در هرات باشه که بر علیه انسان‌های صادق و پاک و مؤمن کار میکنن، برای اینه که بتونن جامعه رو فلش بکنن، مردم برای مردم نگرانی ایجاد کنن، تشویش ایجاد کنن، کارهای دیگر که کرده نمیتونن. همین یک نوع شیوه کار است که بالاقل بتونن ذهنیت عامه مخشوش بشه و در مکاتب ادارات در همین جمع کستی و کسر ایجاد کنن. و ما این عمل تقویم میکنیم، عمل بسیار ناجوانمردانه. آدم معارف خوب ناکامی است و هم برای ما هم برای جامعه جهانی و ما تنها نه بلکه جامعه جهانی هم این رنج رو باید ببره.
سکینه حسینی نماینده مردم هرات در شورای ولایتی از مقامات کشفی و صحی انتقاد میکند که چرا تا کنون دلایل مسمومیت های مکرر شاگردان مکتب را تشخیص ندادند.
تا هنوز چرا نوع مسمومیت و نوع گاز شناخته نشده؟ این نشان دهنده ضعف. اگر در چند روز قبل اقدامی صورت می گرفت از طرف نیروهای امنیتی و از طرف مسئولین صحی که باید وقایع می کردی قضیه را، امروز ما شاهد مجددن تکرار از این قضیه نبودیم.
حالا خانواده های شاگردان مکتب از همه بیشتر نگران این وضعیت هستند. عبدالظاهر پدر یکی از شاگردان مسموم شده از دولت می خواهد تا این حادثه را به صورت جدی دنبال کنند، در غیر آن نخواهند گذاشت تا دخترانشان دیگر به مکتب بروند.
دولت خواهشمندیم که باید این کارا را بررسی کنه. اگر بررسی نشود دیگه نمیتونیم بچهای خود را مکتب روان کنیم، مدرسه روان کنیم یا کسب و کاری کنیم. خودون من یک طرف که سونی کسب و کار میریم در بیم و لرز و ترس هستیم که در کجا ما را مثلا اختطاف شوه یا در کجا مثلا زده شویم یا در کجا مثلا انتحاری شوه. از دولت خواهشمندیم باید این کارا را بررسی شوه.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که درست قبل به گفته این مسئولان صحی در هرات 140 تن از دختران مکتب مسموم شده بودند. ولایت هرات از جمله ولایاتی در افغانستان است که فیصدی شاگردان دختر تقریبا برابر با پسران در مکاتب است. کارشناسان می گویند شماری از گروه های خاص تلاش دارند تا با ایجاد رعب و وحشت در میان دختران این روند را متوقف سازند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در این روزها پول افغانی ارزش خود را در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار از دست داده است. مقام‌های در افغانستان بانک می‌گویند که تنها بهبود وضعیت امنیتی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در کشور می‌تواند ثبات پول افغانی را حفظ کند. رئیس عمومی در افغانستان بانک امروز به رادیو آزادی گفت که کاهش رشد اقتصادی در 4 سال گذشته در افغانستان تأثیرات منفی بالای ارزش افغانی به جا گذاشته است. اما کارشناسان چه باور دارند؟ ویدا برکی در این گزارش.
کاهش ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی بخصوص دلار سبب نگرانی مردم شده و تاکید می شود که حکومت باید برنامه های بنیادی را برای ثبات ارزش افغانی روی دست گیرد. مقامات افغانستان بانک نیز این موضوع را مهم می دانند و می گویند که پول افغانی زمانی از ثبات خوب برخوردار خواهد شد که امنیت در کشور تامین شود و رشد اقتصادی به میان آید. خلیل صدیق رئیس عمومی افغانستان بانک روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند ارزی 2 تا 3 میلیارد دلار را همه ساله به بازار بخش از تلاش های 13 ساله این بانک برای ثبات ارزش افغانی می خواند، اما می گوید که این تلاش ها بنیادی نبوده است.
تا وقتی که ما فعالیت های اقتصادی آغاز نشه، سطح بیکاری پایین نبیه و امنیت ما بهبود پیدا نکنه، شما نمیتونین از این بوین که ثبات افغانی نه و این کدام معجزه را کس نمیتونه بکنه. هیچ نسخه هم دیگه وجود نداره. پروبلم ها دامن جامعه است و باز ما توقع کنیم که افغانی هم قوی باشه. پشتوانه یک پول تولیدات شده، غرب هم از شرق هم از کشورهای عقب مانده هم از هر، شما که آرامش نداشته باشین، شما که سرمایه گذاری نداشته باشین، بدیل از این چی خواهد بود که باید بانک مرکزی دائم اسعار در مارکت بفروشه؟ تا چی وقت این باید ادامه کنه؟ این نرخ تصنعی است، واقعی نیست.
آقای صدیق در کنار افزایش نامنی‌ها و میزان روزافزون بیکاری با خروج بخش زیاد از قوای بین‌المللی در افغانستان و کاهش فعالیت مؤسسات و انجوهای خارجی در این کشور نیز اشاره کرده، گفت که این عوامل در کاهش ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی به خصوص دلار تاثیرگذار بوده است. و همچنان گفت که سفر حجاج افغانی به عربستان سعودی نیز در بلند رفتن نرخ دلار به تاثیر نبوده است. در چند روز اخیر یک دلار آمریکایی در بازارهای افغانستان تا حدود 65 افغانی نیز خرید و فروش گردیده و این موضوع نگرانی های جدی را به میان آورده است. اما روز چهارشنبه نرخ دلار در برابر پول افغانی دوباره فروکش کرد و یک دلار آمریکایی 63 افغانی و 80 پول در بازارهای کابل تبادله شد. در این حال کارشناسان امور اقتصادی میگویند که از عرضه ذخایر اسعار به بازار باید جلوگیری شود و به جای آن تلاش ها برای متعادل سازی تجارت صورت گیرد. محمد امین فرهنگ یک تن از این کارشناسان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
آمدن دلار به افغانستان مثل رفتن قوای بین المللی و مؤسسات کم شده، اما اگه ذخایر اسعاری رو بخواین به این شکل عرضه کنن در بازار که ارزش افغانی رو بلند ببرن، اون ذخایر اسعاری سرارالات بسیار اضطراری است. بهترین راه همین است که هر چی زودتر پروژه های روی دست گرفته شود که زودرس باشن و تولیدات داخلی رو بلند ببرن تا بیلانس تجارت ما به طرف مثبت شدن بره و از این ناحیه ما اسعار خارجی به دست بیاریم.
مقامات افغانستان بانک کسر بیلانس تجارت افغانستان را بین 94 تا 96 درصد می خوانند. این در حال است که پیش از این نیز کارشناسان افغان حکومت را به عدم توجه به سرچشمه های عایداتی در کشور متهم کردند. اما حکومت افغانستان از تجدید تعهد و کمک های جامعه جهانی و آغاز تلاش ها برای رشد اقتصاد کشور اطمینان داده، گفتند که با عملی شدن این تعهدات بخش زیادی از مشکلات موجود در کشور برطرف خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس دی افغانستان بانک میگوید که کابل بانک پس از ورشکستگی باید کاملا از بین میرفت. خلیل صدیق رئیس بانک مرکزی افغانستان در گفتگوی با رادیو آزادی گفت که با قضیه کابل بانک برخورد سیاسی شده است. آقای صدیق همچنان پذیرفت که کابل بانک جدید یا نوی کابل بانک پس از دولتی شدن حدود 40 میلیون دلار زیان کرده است. ویدا برکی خبرنگار ما در کابل با آقای صدیق مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده که چرا پس از بحران کابل بانک هم سیستم نظارتی دی افغانستان بانک تقویت نشده و این بانک همچنان سالانه زیان میکند.
ما باید چیز به شما میگوید بعد از حادثه کابل بانک نظارت بانک زیادتر بوده. ما کاملا سیستم نظارت از بانک ها بسیار دقیق ساختیم. اینا هر فعالیت هایشان زیر نظارت و زیر ذره‌بین بانک مرکزی هست و هیچ بانک دیگه اجازه داده نمیشه که تخطی از قانون صورت بگیره. هنوز هم در اون سطح که شما بگوین ما برسیم، اما به مراتب
مشکلات عمده چی است در این داستان؟
مشکلی که در جامعه ما وجود داره، یکی از عوامل عمدهش به نظر من مسئله عدم تطبیق قانون است. اگر در زمان کابل بانک مرکزی دقیق قانون تطبیق میکرد و مداخلات سیاسی در امور بانک ها نمی بود، ما برای شما به مسئولیت میگیم که قضیه کابل بانک رخ نمیداد. قضیه با کابل بانک به خاطر رخ داد که اصلا قانون وجود داشت که منیجمنت بسیار فاسد، بی کیفیت، ناآگاه از مسائل بانکی در رأس بانک قرار گرفت. بانک مرکزی نمیتونه زیاد بردلی که بود قانون زیاد تطبیق بکنه.
و حالا وضعیت از چی قرار؟
آیا کاملا یک چیز است که استقلال بانک مرکزی مطلقا تامین شده؟ هیچ نوع مداخله از بیرون در امور بانکی وجود ندارد قطعا. و قانون جدید بانکداریان که حالش شده این زیادتر استقلال بانک مرکزی قانونیت می بخشه.
رئیس شما در حال از تجدید نظارت شما برای بانک ها صحبت می کنید که به تازگی گفته شده که کابل بانک جدید 65 میلیون دلار تاوان کرده و این بانک هم در خطر سقوط قرار دارد.
شکلی است گناه ضررهایی داشته به خاطر که منبع عمده عایدات یک بانک قرضدهیش است. اینا فقط از بعضی کمیشن ها عاید پیدا کردن در حالی که مصارفشان به مراتب بالاتر از است. ما شما موافق هستم هر ماه و هر سال اینا اضرار داشتن.
برآورده شما چی نشان میده؟ چقدر اینا ضرر کردن تا به حال؟
به رقم 60 میلیون ما موافق نیستم. ممکن 60 میلیون بسیار چیز اضافه هست. احتمالاً 40 میلیون 30 میلیون این بود. ضرر هم بسیار زیاد است. نباید جواب. ما فکر میکنم که آل دولت و به خصوص وزارت مالیه سرش کار میکنن. یک دو باید منیجمنت چه تحلیل بسه که بانک مرکزی هم سرش تحکیدات بسیار زیاد داره.
یک اقدامات به زودی صورت میگیره یا تا زمان که شما یک تصمیم بگیرین؟
در کار رسنگل وزارت مالیه سرش کار میکنن چون سرمایه و بانک مجموعه را بر دولت است. هر چی زودتر به نتیجه خواهد رسید.
رئیس جمهور زمانی که دستور بازگشایی و بررسی مجدد دوسیه کابل بانک داد، از او زمان تا به حال دقیقاً چی مقدار پول حصول شده از نزد مقروضین؟
تا حال در حدود 450 میلیون دلار حصول شده. در کابل بانک اینقدر به سیستم بحران جعل صورت گرفته که بعضاً پیدا کردنش ساده هم نبوده.
و انتظار که جاوید جهانی و مردم داشت به اون اندازه پول اصول نشد. فکر نمی کنید زمان زیاد گذشت اما پول کم اصول شد؟
هیچ شک نیست که توقع همه ما بلند است. شما میره بفهمید که فروش جایداد مثل کار ساده هم نیست. شما اگه یک خانه را کس میخواید یک بانک در قضیه بفروش 4 ساله در بر میگیره. مارکت برش خوب نیست. کاش که میتونستیم که همه چیز مطابق توقعاتی که وجود داره. محدودیت های وجود داره. بعضی اوقات توقعات بالاتر از امکانات میباشد. احتمالاً میشد که بیشتر از این کار صورت بگیره. اما همی که 50% قرضای کابل بانک کردن تا او شده ای بسیار بزرگ از بنظر.
خلیل صدیق رئیس در افغانستان بانک با رادیو آزادی صحبت میکرد.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
But when they're mistaken. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و پیش از اینکه بپردازیم به رویدادهای جهان، نگاهی کوتاهی داریم به بازی لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن که جریان داره بین تیم‌های موج‌های آمو و اسپین غربازان. لحظات پیش تیم موج‌های آمو از نقطه پنالتی یک گل دیگه هم زد و بازی را 2-2 مساوی ساخت. دقیقه 93 بازی هست، ممکن است تا لحظات بعدی هم با همین نتیجه بازی به پایان برسه. حالا از رویدادهای جهان، رئیس جمهور پاکستان چین و پاکستان را برادران آهنین توصیف کرده است. ممنون حسین این سخن را امروز در جریان ملاقات با همتای چیناییش شی جین پینگ در پیکینگ ابراز کرد. حسین افزود که عملیات نظامی ضرب عصب در جهت سرکوب تروریسم در پاکستان موفقانه بود است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور پاکستان گفته است که مراکز شورشیان اویغور را در پاکستان از بین بردند. ممنون حسین همچنان افزوده که عملیات نظامی موسوم به ضرب عصب در جهت نابودی تروریسم در پاکستان موفقانه بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از حسین می نویسد این عملیات نظامی به هدف سرکوب کردن اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی در پاکستان کمک کرده و تقریبا تمام افراد این جنبش نابود ساخته شدند. ممنون حسین این سخنان را به روز چهارشنبه در جریان ملاقات با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در پیکینگ ابراز کرد. بر اساس گزارش انتقادهای وجود دارد که نظامیان پاکستان در عملیات نظامی در وزیرستان شمالی تنها شورشیان را هدف قرار داده که تهدید را متوجه این کشور می سازند. نه جنگجویان را که همسایه های پاکستان را با خطر مواجه ساختند. اما مقامات پاکستانی اصرار می‌ورزند که همه شورشیان را هدف قرار دادند. چین گروه مسلح اویغور مانند جنبش اسلامی ترکستان شرقی را مسئول ناامنی‌ها در ایالت شنجن می‌داند. به گفته مقامات چین این گروه خواهان ایجاد یک دولت مستقل زیر نام ترکستان شرقی است. بر اساس گزارش اکثر اعضای این جنبش در مناطق قبایلی میان افغانستان و پاکستان حضور دارند. ممنون حسین که برای اشتراک در مراسم به مناسبت 72 سال روز پایان جنگ جهانی دوم به چین رفته، چین و پاکستان را برادران آهنین توصیف کرده است. در نتیجه ناآرامی‌های چند سال گذشته در شنجن صدها تن کشته شدند. مقام‌های چین گروه‌های مسلح را مقصر می‌دانند. اما گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند که علت این ناآرامی‌ها برخورد نادرست مقام‌های چین با مسلمانان اویغور و وضع محدودیت بالای رسوم فرهنگی و عقاید اسلامی مردم است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی تا ساعت 7 با شما است. روی همین امواج پس از ساعت 7 برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. حکومت لیبیا گفته است که شهروندان ایران، پاکستان و یمن را اجازه ورود به لیبیا نمی‌دهد. اردوی لیبیا دیروز گفت که این اقدام برای حفظ امنیت و ثبات در این کشور صورت گرفته است. جعفر احمدی و جزئیات بیشتر.
پیش از این حکومت لیبیا صدور ویزا برای سودانی ها، بنگلادشی ها، فلسطینی ها و سوری ها را نیز منع قرار داده است. اردوی لیبیا در یک اعلامیه گفته است حکومت لیبیا ورود یمنی ها، پاکستانی ها و ایرانی ها به یمن را هم منع کرده است. پس از آن که یک سال پیش یک گروه رقیب ترابلس را تصرف کرد، عبدالله سنی صدر اعظم لیبیا رهبری یک ساحه کوچک را در شرق لیبیا به دست گرفت. او در آنجا پارلمان و حکومت را تشکیل داده که از سوی قدرت‌های بزرگ جهان به رسمیت شناخته نشده است. حکومت سنی و نیروهای امنیتی این کشور تنها قادر خواهند بود تا ممنوعیت ورود یمنی‌ها، پاکستانی‌ها و ایرانی‌ها را از طریق میدان‌های هوایی توبروک و لبراق در شرق لیبیا و سرحد زمینی با مصر به اجرا بگذارند. جنرال خلیفه هفتر، قماندان ارشد اردو و از متحدان سنی فرمان ممنوعیت ورود این افراد به لیبیا را امضا کرده و در آن آمده که این اقدام به خاطر وضعیت امنیتی و نیاز برای حفظ امنیت و ثبات در این کشور صورت گرفته است. در نسخه از این فرمان که در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته و از سوی یک مقام ارشد نظامی تایید شده نیز آمده است که سودانی ها و بنگلادشی ها اجازه ندارند تا وارد لیبیا شوند. جنرال هفتر به طور مکرر شهروندان سودان، فلسطین و سوریه را به پیوستن با انصار و شریعه و دیگر گروه های اسلامی متهم کرده است. یمنی ها نیز از سوی هفتر به پیوستن به اسلامگرایان متهم شدند. نیروهای انصار و شریعه در شهر شرقی بنغازی حضور دارند.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5. حالا میرسیم به پایان این ساعت خبری. چند لحظه کوتاهی داریم و این چند لحظه را اختصاص میدیم به آهنگ زیبای از تواب آرش به یاد چای و چلمهای وطن.
خیلی خپ و چپ، خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یار نازنی آمد سفر،
آمد سفر،
یار نازنی آمد سفر،
آمد سفر،
چای و چلم بیاره، دف و درم بیاره، بو غزل می سازو، یالا قلم بیاره، یالا قلم بیاره. پیدا نمیشه دلبر وطن، یار خانگی،
یار خانگی،
ما کی میبینم غیر ما کسی، از ما نمیشه دلبر وطن، یار خانگی،
یار خانگی،
نازنین من ای ستاره سرزمین من آشنای من خوب شد آمدی غیر تو کسی گل نمی کند در سرود من در صدای من خوب شد آمدی خیلی خب و چوب خیلی بی خبر
خیلی بی خبر
یار نازنین آمده سفر
آمده سفر
چای و چلم بیارید دف و درم بیارید با او غزل می سازم یالا قلم بیارید یالا قلم بیارید شب آن طرف شب هر طرف شب یاد تو بدل نام تو بلم ای پری درنگ ای شکست دل ای همیشه یار ای گل غزل ای دل ادب نازنین من ای ستاره سرزمین من آشنای من خوب شد آمدی غیر تو کسی گل نمی کند در سرود من در صدای من خوب شد آمدی خیلی خب و چوب خیلی بی خبر
خیلی بی خبر